أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث درباره دلایل مخالفان قاعده اصلح یا وجوب اصلح بر خدا بود، دلایل عقلی که خیلی مفصل بود، 15 تا دلیل بیان کردیم. چند تا هم دلیل نقلی هست که گرچه خیلی مورد بحث قرار نگرفته، اما در گوشه و کنار به هر حال به اون استدلال شده. خب طبیعی هم هست چون قاعده عقلی است، ولی به هر حال همین چند تا دلیل نقلی را هم بیان کنیم. منتها در نظریه مختار ما دلایل نقلی رو مفصل‌تر بیان خواهیم کرد از این چیزی که اینجا هست، اینجا بیان میکنیم. خب دلیل اول نقلی رو جلسه پیش عرض کردم، 2-3 تا دلیل دیگه هم این جلسه عرض میکنم. دلیل دوم استدلال به این آیه شریف هست که میفرمایند خداوند بی نیاز از عالمیان هست، ان الله لغنی عن العالمین. خب این آیات هم، مضمون این آیات هم به هر حال در آیات متعددی اومده. اصل صفت غنی هم یکی از صفات معروف خداست، ولی برای نمونه یک آیه رو که در ذیل این آیه هم فخر رازی استدلال کرده به این آیه و در واقع به صفت غنای خدا، یک آیه رو بیان میکنیم و اون آیه اینه: و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. البته همین عمده این جمله اخیر، یعنی این قسمت اخیر آیه است، ان الله غنی عن العالمین، کسی که در راه خدا بکوشد جهاد کند برای خودش، به سود خودش کوشیده و جهاد کرده و کار کرده، زیرا خدا از جهانیان بی نیاز است. در واقع این دلیل، اینجوری میتونیم بگیم استدلال به صفت غناست. این قسمت آیه منظور ان الله لغنی عن العالمین. خب حالا چه ربطی داره خداوند غنی است بر اینکه اصلح بر خدا واجب نیست؟ خب فخر رازی به این آیه استدلال کرده. خب فخر رازی از اشاعره است، به استدلال کرده به این آیه. ببینیم چجوری از این آیه استفاده کرده که خداوند اصلح واجب نیست بر خدا. البته این من اول عبارتشو میگم بعد بیشتر توضیح میدم، چون دونستن یعنی درک این دلیل برمیگرده به در واقع دانستن و مبنای فلاسفه و اشاعره در بحث غایت و غرض در افعال خدا. و این استدلالی که ایشون میکنه عیناً از ابن سینا در نمط ششم، نمط فلغایات و المبادی اگه اشتباه نکنم، نمط چهارم که فلوجوده، فکر کنم نمط پنجم دفسون و الابداع، نمط ششم عرف الغایات و المبادی. در واقع اونجا و مباحث ابن سینا رو باید بدونه و در واقع مبانی فلسفی که اشاعره هم در این، در تکه‌ای البته از این بحث، نه همش، اون تکه‌ای که به این بحث مربوطه مشترکند تا اینکه این دلیل روشن بشه. خب من اول عباره یعنی مطلب به اصطلاح فخر رازی رو عرض میکنم، بعد توضیح میدم بر اساس همون چیزی که ابن سینا و خب اشاعره معتقدن. عرض به خدمت شما که سلام علیکم رحمت الله. فخر رازی از این آیه اینجوری استفاده میکنه که یعنی در واقع میگه یکی از نکاتی که میشه از این آیه برداشت کرد اینه که اصلح بر خدا واجب نیست و افعال خدا هم معلل به اغراض نیست. چرا؟ چجوری استناد میشه به این آیه؟ چون که خدا اگر اصلح بر خدا واجب باشه، یعنی بر خدا واجبه که اصلح یک کار حسنه. در واقع ببینید چند تا اینجا مبنا وجود داره. یکی که اصلح حسن قبحی هست، دومی که اصلح یکی از مصادیق اون حسن قبحه، سوم هم این که خداوند در واقع فاعل بالاراده است، چهارم هم اینه که خدا که فاعل بالاراده است، اراده معطوف به غایت و غرضه. پس بر خدا واجب کارهای حسن رو انجام بده، یعنی کارهای واجب رو انجام بده و کارهای قبیح رو انجام نده. یکی از اون کارهای واجب اصلحه. خب این اصلحه رو که انجام میده غایتش چیه؟ غرضش چیه؟ به تعبیر دیگه اینه که در واقع با این کار کار خوبی انجام بده و در واقع متصف به انجام کار قبیح نشه. خب پس بنابراین خداوند غایتش از انجام اصلح اینه که متصف بشه به اینکه کار حسن انجام داده و بری باشه و دور باشه از اینکه کار قبیح انجام داده. خب پس خدا با این کار، با انجام اصلح، یک در واقع کمالی رو که عبارت است از دقت داره این دلیل، عبارت است از متصف شدن به اصطلاح حسن و انجام کار حسن، به اصطلاح میخواد به این برسه. بنابراین خدا با انجام اصلح به یک کمالی میرسه و در نتیجه مستکمل میشه و این با صفت غنا منافات داره، چون غنی، غنی مطلق یعنی موجودی که نیازی به کسی نداره، غنیه، غنی یعنی بی نیاز، در حالی که اینجا نیاز داره خداوند که اصلح را انجام بده برای اینکه کاملتر بشه و این در واقع با صفت غنا و بی نیازی خداوند در تعارضه و اینکه افعال خدا معلل به اغرازه، یعنی نتیجه گرفته میشه که افعال خدا معلل به اغراز نیست. عبارت فخر رازی اینه، بذارید عبارتشو بذارم اینجا برای شما بعد از روش بخونیم. البته این بیشتر از این توضیح لازم داره که حالا عرض خواهم کرد. می فرماید که تدل الآیه علی ان رعایت الاصلح لا یجب علی الله لانه بالاصلح. خب دقت میکنید دیگه، در این استدلال در واقع رد اصلح نیست، رد وجوب علی الله، در واقع رد همون مبانی که عرض کردم. از یک طرف چیزی بر خدا واجبه که با انجام او در واقع خدا متصف به فعل حسن میشه و مستکمل میشه، و دومی که افعال خدا معلل به اغرازه، که غرض خدا هم اینه که به این اتصاف به حسن و کار خوب و برسه و دور بشه از اون کار در واقع قبیح. خب پس تدل الآیه علی ان رعایت الاصلح لا یجب علی الله. چرا؟ لانه بالاصلح. صبح دیگه ما رو تو همه کلاس ها اینقدر زنگ زدن، عرض به خدا نمیدونیم دیگه چی کار کنیم از دست این تماس ها. حالا قبلا که مجازی نبود خب بی صدا میذاشتیم با خیال راحت بحثم، الان که محتاج این موبایل و اینترنتیم دائما مختل میکنه درس های ما رو این تماس ها، باید برای اینم یه راه پیدا بکنیم. خب عرض به خدمت شما، تدل الآیه علی ان رعایت الاصلح لا یجب علی الله لانه بالاصلح لا یستفید فائدتا و الا لکان مستکملا به تلک الفائده و هی غیره و هی من العالم. خب پس آیه دلالت میکنه برای اینکه رعایت اسلحه واجب نیست، چون با اسلحه در واقع فایده‌ای به دست نمیاد مگر اینکه او مستکمل میشه با اون فایده، و اون فایده چیه؟ غیر از خدا، غیر از خدا هست و اونم بخشی از عالمه. پس با غیر خودش فیکون و فیکون مستکملن به غیره، پس خدا مستکمل میشه با غیر خودش که با اون اصله انجام دادن اصله که غیر خودش اصلا هم بخشی از عالمه و غیر از خداست. این چی میشه؟ خدا فیکون مستکملن، خدا کاملتر میشه به غیر خودش یعنی اصله. فیکون محتاجن الی، پس خدا محتاج میشه به اون اصله به غیر خودش، در حالی که و هو غنی عن العالمین و ایزن افعاله غیر و ایزن افعاله غیر معللت لما بینا. و همینطور از این آیه نتیجه گرفته میشه که کلا افعال خدا معلل به اغراض نیست، معلل نیست یعنی منظور معلل به اغراض نیست، اصطلاح در تجرید هم بود که در واقع یکی از صفات خدا که میشه به عنوان حتی قاعده هم اون رو لحاظ کرد، اینه که افعال خدا معلل به اغرازه و امامیه و معتزله اینو قبول دارن، اشاعره و فلاسفه اینو قبول ندارن که افعال خدا معلل به اغراض. خب ببینید اینجا این استدلال استدلال آریه‌ایه. حالا اینو من میخوام بیشتر توضیح بدم و نقدش کنم، یعنی میخوام بگم این دلیل دوم نقلی دلیل درستی نیست، مبتنیست بر یک سلسله مبانی که اون مبانی رو ما قبول نداریم. شاید هم بهتر بود اصلا نمیگفت، چون دلایل نقلی کمه دیگه مجبور شدیم همین چند تا رو بگیم، چون این دلیل مبتنیست بر در واقع انکار حسن قبر. در واقع در این دلیل الان ایشون داره حسن قبر رو رد میکنه، اصلا موضوعیتی نداره، یکی و یکی معلل بودن افعال خدا به غایت اونو داره رد میکنه و این در واقع مستقیما به بحث ما مربوط نیست، یعنی ویژگی، یعنی اصلا اینجا ویژگی نداره به عنوان یکی از مصادیق حسن قبر، که در واقع اگر حسن قبر رو ما قبول داشته باشیم از این ورم افعال خدا رو معلل به اغراض بدونیم خدا مستکمل میشه. خب اصل این مطلب مال ابن سیناست که خب ایشون هم فخر رازی هم اون کتاب رو شرح کرده دیگه اشارات رو، و احتمالا از ابن سینا گرفته. خب ابن سینا همونطور که عرض کردم در نمط ششم اشارات بحث اصلیش در ابتدا رد فاعلیت بالاراده است، یا رد فاعلیت بالقصد و طرح فاعلیت بالعنایه، همون دیدگاه یعنی اختلاف اصلی متکلمان. اینا رو باید خوب دقت بفرمایید، همون اختلاف اصلی بین یکی از اختلافات زیربنایی بین متکلمان و فلاسفه، بحث فاعلیت بالقصد یا فاعلیت بالعنایه، حالا بعدم فاعلیت بالرضا و فاعلیت بالتجلی که اشراق و متعالی مطرح کرد، اون هم یک تغییری در واقع در فاعلیت بالعنایه داد، بلا اصل مطلب یکیه و اونه که خدا فاعل بالعلمه و اراده دیگه غیر از علم ما نداریم. اگرم میگیم اراده، اراده منظور همون علمه، علم به نظام احسنه و غیر از این علم دیگه اراده ای نیست. متکلمان میگن نه اراده ای هست، علم کافی نیست، علم علت نیست، اراده علته. خب اونجا در واقع برای اینکه این مطلب رو بیان بکنه اول سه تا صفت رو بیان میکنه، صفت ملک، صفت غنی و صفت جواد. این سه تا صفت رو مطرح میکنه. حالا این که در آیه اومده غنی، ما هم غنی رو میگیم، اون دوتای دیگه هم مشابه هم. بر اساس صفت غنی یا غنای الهی خدا بی نیازه. یعنی چی؟ یعنی کمال مطلقه. یعنی چی؟ یعنی ممکن نیست خدا چیزی رو کسب بکنه، کامل تر بشه، قوه و فعل در او راه نداره که بخواد بره از قوه به فعل در بیاد و یک کمالی رو به دست بیاره و عرض به خدمت شما که با در واقع مستکمل بشه. این با غنی بودن خدا و جواد بودن خدا و با ملک بودن خدا در تنافی و تعارضه. خب قبول، تا اینجا کسی اختلافی نداره که خدا اگر مستکمل باشه و کامل تر بشه، این با صفت غنا که دلالت میکنه خدا همه کمالات رو داره و غنی مطلقه، منافات داره، چون اینجا فرض اینه که یه چیزی نداشته گیرش میاد، یه چیزی گیرش میاد کامل تر میشه، پس غنی مطلق نیست. خب این مشخص. اما ایشون از اینجا میخواد فاعلیت بالاراده رو نفی بکنه. فاعلیت بالاراده، نفی اراده و فاعلیت بالاراده رو فلاسفه چند تا دلیل آوردن. اینجا در این 96 اشارات یکی از اون داره که مهمترین دلیلشون رو میاره ابن سینا، اون بقیه دلایل رو نمیاره، یکی از دلایل رو میاره. در کتابای دیگه به اصطلاح در نجات، در شفا، اون دو تا دلیل دیگه هم، حالا دو تا یا یکی در نفی اراده هست که حالا میشه اون رو دو تا دلیل در نظر گرفت، یک دلیل، به هر حال دو تا دلیل، حالا دو تا حدودا دلیل دیگه هم هست، اما اینجا در این بحث اون رو یادم نیست، نبود، نیست در اینجا، ممکنه جای دیگه اشارات گفته شده باشه، اما اینجا تو این بحث در نمط ششم نیست این بحث. اینجا اون مهمترین دلیل که مستکمل بودن رو، یعنی ابن سینا میخواد یه خدا مریده، اراده لازمش استکماله، چجوری اینا میخواد اثبات کنه؟ از طریق غایت، و اون غایت مشترک مورد مشترک هست بین فلاسفه و اشاعره، چون اشاعره هم فاعلیت خدا را فاعل بالاراده میدونن، اما ابن سینا برای رد اراده از خود اراده اینجا استفاده نمی کنه. میگه اراده معطوف به غایته، غرض، در واقع غرض یعنی هم غایتی که فاعل ذی شعور دنبال اونه، یه مقید غرض نسبت به غایت، غایت اهمه. خب به تعبیر شهید متحری غایت ما الیه الحرکه هم شامل میشه، اما غرض ما لعجل حرفه، یعنی اون فاعل ذی شعور چیز رو در نظر میگیره، برای رسیدن به اون فعلی رو انجام میده، اینو ما میگیم غرض. پس فاعل مرید، فاعل بالاراده، فعلش معلل به اغرازه، لذا خب متکلمان هر دو مطلب رو قبول دارن، یعنی معتقدند خداوند فاعل بالاراده یا فاعل بالقصده و افعالش هم معلل به اغرازه، هر دو رو قبول دارن. حالا اینجا ابن سینا برای رد فاعل بالاراده میگه اراده معطوف به غایته، با رد غایت اراده رو رد میکنه، بنابراین میگه چاره نداریم مگر اینکه فاعل بالعنایه رو قبول بکنیم. چرا حالا؟ اشکال اینی که خدا غرض داشته باشه، حالا گاهی من غایت میگم گاهی غرض، منظور غرضه، غرض مقیدتره از غایت، مال فاعل ذی شعور و عالمه که اینجا هم همینه، بس خدا عالمه. خب اگر فعل خدا غایت داشته باشه چرا مستکمل میشه؟ چون که اگر ایشون استدلال میکنه، میگه اگر خدا به اصطلاح بخواد فعلی رو انجام بده برای رسیدن به یک غایتی، خوب اینو دقت بفرمایید، دقت داره، خدا فعلی رو انجام بده برای رسیدن به یک غایت، خب طبیعی است که اون به اون غایت که رسید، به یک، به اون هدفش رسیده، به اون غرضش رسیده، به اون غرضش رسیده، پس مستکمل شده دیگه، به چیزی رو که نداشته بهش رسیده. خب متکلمین چی جواب میدن اینجا؟ متکلمین امامی معتقد، چون در غایت اشاعره هم همینو قبول دارن، لذاست که اینجا اشعری یعنی فخر رازی با اینکه فاعل بالاراده را قبول داره، اما این استدلال، از این استدلال ابن سینا استفاده میکنه، چون ابن سینا در این استدلال مستقیم، مثل اون استدلال دیگه، مستقیما اراده را رد نمیکنه که ایشون قبول نداشته باشه، از طریق غایت رد میکنه، غایت را اشاعره هم قبول ندارن که افعال خدا معلل به اغرازه، غایت نه غرض معلل به اغرازه، لذا از این استفاده میکنه، چون محور بس غرضه. خب متکی امامیه و معتزله چی جواب میدن؟ با یک شعر این جواب معمولا بیان میشه: من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من به اصطلاح غایت من، فعل من غایت داره. اگه غایت نداشته، فعل من غایت نداشته باشه، عبث میشه. استدلالی که خواجه در به اصطلاح تجرید آورده عبث بودن دیگه. به اصطلاح هم استدلال نقلی داریم، آیه قرآن که میگه خدا مثلا غایت داره، هم استدلال عقلی. استدلال عقلی چیه؟ فعل اگه غرض نداشته باشه عبث میشه. به شما میگن چرا این کارو کردی؟ بگه همینجوری، یعنی یه هدفی نداشته باشی که به اون برسی. اینجا میگن این عبث، این فعل، و عبث هم قبیحه. خب منتها متکلمان میگن این غایت، عرض به خدمت شما، یک سودی نیست که خدا به خدا برسه. غایت خودش جوده، غایت اینه که به دیگران چیزی برسه. من نکردم خلق تا سودی کنم برای خودم، نمیخوام. غایت من این نیست که برای چیزی گیر خود من بیاد، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. بلکه غایت اینه که به دیگران چیزی برسه، نه به خود خدا. ابن سینا میگه همینم باعث استکماله. خوب دقت بفرمایید، ابن سینا میگه همینم باعث استکماله. من عبارت رو الان برای شما میذارم میخونم، ولی عبارت خیلی پیچیده است. در آوردن این مطلب از این عبارت یه خورده دشواره، لذا اول اصل مطلب رو عرض میکنم، بعد عبارت رو ببینید. خب میفرمایند که، عرض به خدمت شما، صدای من هست؟ انشاءالله که صدای من هست. بله بله، خب الحمدلله. بله میفرماید که، بله داشتم این عرض میکردم. ابن سینا چی میگه؟ میگه که بازم مستکمله، ولو این که به دیگران بخواید سود برسونید. چرا؟ اینجا دیگه اون قاعده حسن قبط دیگه باید استفاده بکنیم ازش، همینی که فخر رازی گفت. چون که عرض به خدمت شما، بر اساس دیدگاه متکلمان، خدا میخواد کار حسن انجام بده و کار قبیح انجام نده. پس وقتی غایت خدا از این که به دیگران جود بکنه، به دیگران نعمت بده، لذت بده، حالا این ارتباطش با اصله اینه دیگه، اصله واجبه، یکی از مصادیق حسن قبه، مثلا به دیگران نعمت و لذت و جود، به تعبیر این شعر جودی بکنه، خب با این کار خدا متصف میشه به فعل حسن. یعنی خدا کسب میکنه اینکه فعل حسنی رو انجام داد. ببینید، من برای اینکه اینو تقریر به ذهن بکنم، اینجوری بیان بکنم راجع به انسان. شما فرض بکنید به یک فقیری میخواید پولی بدید، اینجا میخواید جود بکنید دیگه، خب میخواید به دیگران چیزی برسونید، میخواید جودی انجام بدید، نمیخواید سودی بکنید برای خودتون. اما همین که شما این کار خوب را انجام دادید و به دیگران، به فقیر کمک کردید، یعنی کسب کردید یک کار خوب رو، یعنی شما در واقع کاملتر شدید، شما با انجام این کار خوب مستکمل شدید. خوب دقت بفرمایید، اینجا به زنگاه مطلبه دیگه. اختلاف اصلی بین فلاسفه متکلمین نوع فاعلیت خداست دیگه، بقیه بحثا هم مبتنی بر همونه. بنابراین اینجا هم خدا اگر بر اساس اسنقه وجوب علالله، دیدید دیگه در عبارت فخر رازی، اگر اینجوری شروع شد لا یجب علالله، تدل لا آیه علا ان رایت اصلا لا یجب علالله لانهو بلست فلان. پس اگر یک چیزی بر خدا واجبه و خدا هدفش اینه که با این کار اون کار واجب و خوب را انجام بده، خدا باز مستکمل میشه، چون یک صفت حسنی رو در واقع کسب میکنه و مستکمل میشه، و این باز با غنی بودن خدا و ملک بودن و جواد بودن خدا، که جواد چه ارتباطی با جواد داره؟ چون جواد چیزی رو میده بدون اینکه بگیره، در حالی که اینجا خدا میگیره، کسب میکنه صفت کمالی رو. بنابراین در واقع اینجا خدا باز مستکمل میشه. خب این ما جوابش اینه، جواب این اشکال یعنی حرف ابن سینا اینه که نخیر، شما اشتباه، شما دارید قیاس میکنید. بله انسان ها، قیاس معنی تمثیل، انسان ها وقتی یک صفت یک فعل خوب انجام میدن کامل تر میشن، شکی درش نیست، اما لازم نیست در خدا اینجوری باشه. خدا وقتی کار خوبی انجام میده فعلش یعنی خلقش کامله، کامل. یک کمال در فعل ایجاد میشه، اما در ذات لازم نیست، هیچ تلازم منطقی نیست. بله ما انجام میدیم روحمون کاملتر میشه، اما خدا هم حتما باید اینجوری بشه. اضافه شدن چیزی به فعل خدا باعث نمیشه که در ذات خدا هم کمالی ایجاد شود. البته در انسان اینجوری هست، ایجاد میشود کمالی در ذات انسان، اما این سنت خداست. ما که قوه و فعل داریم اینجوریه، ولی موجودی که کمال مطلقه در مورد اون این نیست، فقط فعلی بر افعال خدا اضافه میشه. خب حالا این اساس، پس بنابراین خب حالا ببینید بر این اساس فخر رازی چی میگه. حرف همه حرفای ابن سینا رو اینجا قبول میکنه، فقط اون تیکه ارادش قبول نداره، اونم فعلا اصلا تو بحث نیست. دو تا بحثه، بحث اصن و قب که فلاسفه قبول ندارن، اشاعره هم قبول ندارن، یکی هم بحث معلل بودن افعال به اغراض که اشاعره هم قبول ندارن، فلاسفه هم قبول ندارن. بر این اساس از آیه استفاده میکنن که اصلا بر خدا واجب نیست، چون اگر واجب بود، منتها اینجا این فخرازی که این حرفا میزنه خصوص اصلا نیست، هر چیزی که بر خدا واجب باشه، یعنی استدلال حسن و قبا داره رد میکنه، نه صرفا اصلا را. بله اصلا هم به عنوان یکی از مصادیق، پس استدلال اینجوری میشه، اگه اصلا بر خدا واجب باشه و بلکه اساسا هر چی که بر خدا واجب باشه، اساسا هر چی که بر خدا واجب باشه از جمله اصلا، خب پس غایت خدا هم اینه که با این انجام این اصلا در واقع به اون صفت خوب، یعنی به اون فعل خوب برسه، فعل حسن، و این باعث میشه که ذات خدا کاملتر بشه و مستکمل بشه، در حالی که قرآن آیه میگه که ان الله غنی عن العالمین. پس اصلا واجب نیست، بلکه هیچی واجب نیست، در واقع حسن و قب رو رد میکنه. و همینطور غایت، یعنی دو تا چیزو ایشون داره، سه تا به یک معنا، یکی اصل حسن و قب رو رد میکنه و طبیعتا اصلا هم که یکی از مصادیق حسن و قبه، و دوم معلل بودن افعال به اغراض رو رد میکنه. به هر حال اگر خدا غرض داشته باشه که غرضش بر اساس حسن و قب درست میشه دیگه، که اون کسب در واقع اون صفت کماله و بازم مستکمل میشه. پس این نوع استدلال. جوابی که ما میدیم چیه؟ ما میگیم اولا که این مبانی رو ما هیچ کدوم قبول نداریم. ما میگیم که افعال خدا معلل به اغراض، غرض هم هیچ اشکالی به وجود نمیاره، و عرض به خدمتشون حسن و قب رو هم قبول داریم، در جای خودش هم بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. معلل بودن اغراض چرا باید جداگانه بحث بکنیم؟ اما جوابش اجمالا دادیم، میگیم که نه خیر، افعال خدا معلل به اغراض، غرض خدا اینه که فعل خوب انجام بده، اما با انجام فعل خوب کمالی به ذات خدا اضافه نمیشه. شما اشتباه دارید میکنید، حکم فعل رو دارید، حکم فعل رو دارید به ذات سرایت میدید و حکم مخلوق رو به خالق دارید سرایت میدید، و این یه لحظه، و این اشتباه شماست. حالا قبل عبارت ابن سینا رو بذارم براتون، عبارت ابن سینا بخونم، قبلش ببینم اشکالی اگه بوده ببینیم اشکال چی بوده. بله فرمودن که در انسان هم لازمش نیست کامل شود، ولی میشود. خب به هر حال سنت خداست دیگه، عرض کردیم سنت خدا اینه که وقتی انسان یه کار خوبی انجام میده کمال روحی به دست میاره و همینطور یه ثوابی گیرش میاد. سنت خدا اینه، اینجوری خدا جهان رو و انسان رو آفریده. بله اگه لازمه عقلی بود که فرقی بین خدا و تخصیص بردار نبود، اگه تلازم تلازم عقلی بود یه فرقی بین خدا و انسان نیست، اما اگه فقط در انسانه، یعنی خداوند این سنت رو در این جهان جاری کرده و این به این معنی نیست که در خودش هم جاری بشه، این به این معنی نیست که در اینجا خدا سنت قرار داده که هر کی کار خوب بکنه ثواب بده بهش، این کمال روحی بهش بده، حالا بگیم خودش هم هر وقت کار خوبی کرد به خودش ثواب باید بده، خب این که غلطه. سنت باشه دیگه اصلا اینجا این مسئله مطرح نمیشه، عقلی باشه، ضرورت عقلی باشه، تلازم عقلی باشه، دیگه فرقی بین خدا و انسان نمی کنه. بنابراین ما به اصطلاح اون استدلال ابن سینا رو بر رد غرض و از طریق رد غرض رد اراده اونو قبول نداریم. عرض کردم یک استدلالی فلاسفه دارم برای رد که مهمترش هم همینه، برای اینکه اراده رو رد بکنن از طریق غرض رد اراده میکنن. یه استدلال هم دارن، نه خودش مستقیما بدون استفاده از غرض اراده رو رد میکنن. خب عبارت رو ببینیم، این دلیل رو بگیم، لااقل یه دلیل دیگه هم بگیم. من سه تا دلیل امروز میخواستم بگم، این چون یه بحث مبنایی، اینا بخوایم این دلیل رو بگیم بالاخره مبانی و تفاوت این مبانی رو با توضیح بدیم خود طول کشید، بقیه ادله اینقدر بحث نداره. خب عبارت رو ببینید، والعالی لا یکون طالبا امرا لعجل سافل. عبارت های اشاراتی خود به اصطلاح چی میگن شست رفته نیست. عالی این هم قاعده فلسفی که العالی لا العالی به اصطلاح چیه، لا یلتفت الی السافل. حالا ارسطو میگفت که العالی لا یعلم السافل، اصلا سافل علم نداره بهش. حالا فلاسفه میخوان علم، فلاسفه اسلامی میخوان علم رو به اصطلاح به یه نحوی درست کنن که حالا خیلی هم بحث هست در مورد علم خدا به جزئیات به خصوص قبل از خلقت، اما این مطلب رو که العالی لا یکون طالبا امرا لعجل سافل، یعنی این نیست که عالی یعنی خدا یک کاری بکنه به خاطر سافل یعنی مخلوقات، طلب بکنه امری رو به خاطر سافل، یعنی همین اسلحه رو بده برای اینکه به سافل یعنی به انسان‌ها چیزی برسه. حتی یکون ذالک جاریم منه مجرى الغرض. اینی که میگیم نه اینکه به سافل هیچی نمیرسه از سوی خدا، اون که در فاعل بالعنایه هم میرسه، از ذات صادر میشه مثل اینکه از خورشید صادر میشه، نه به شکل غرض جاری مجرای غرض. یعنی چی غرض؟ یعنی فاعلی که فعلی را انجام اراده میکنه برای رسیدن به اون غرض، ولو غرض اینه که به دیگری چیزی برسه. این هم اشکال داره. چرا؟ باید خوب این قسمتش دقت بفرمایید. فانما هو غرض لقد يتميز عند الاختيار من نقيزه. غرض اون چیزیه که به هر حال با مقابلش، مثلا این فعل انجام بده یا انجام نده، خب اینو باید تمایز داره و یکیش رو فاعل انتخاب میکنه. و یکون عند المختار انه اولا و اوجب. این اولا خیلی مهمه. حالا شما میخواید فعل و ترک بگید یا بگید این فعل و اون فعل، فرقی نمیکنه. بین دو راهی قرار داره که غرضش، مثلا غرض اینه که این فعل انجام بده یا انجام نده، یا اینکه این فعل انجام بده یا اون فعل انجام بده. و یکون عند المختار، نزد مختار و فاعل مختار و مرید، اینی که انتخاب میکنه اولا و اوجبه. اولا یعنی سزاوارتر، یعنی واجبه یا اوجب، واجبه. اون یکی واجب نیست، یا این اسلحه اون غیر اسلحه. خب حتی انه لو صح ان یقال فیه انه اولا فی نفسه و احسن. میشه حتی اینجوری به تعبیر بکنیم که این فعل فی نفسه اولا و احسنه، حسن قبض ذاتی، که در واقع اسلحه نسبت به غیر اصله، راستگویی نسبت به دروغگویی، عدالت نسبت به ظلم، این اولا و احسن فی نفسه، فی حد ذاته، یعنی حسن قبض ذاتی. خوب دقت فرمایید. ثم لم یکن عند الفاعل ان طلبه و ارادته اولا بهی و احسن. در نزد فاعل اون یکی در واقع اولا و اصله نیست، این یکی اولا و اصلحه. اگر اونی که اولا و اصلح نیست ثم لم یکن عند الفاعل ان طلبه و ارادته اولا بهی و احسن لم یکن غرضا. بله، حتی عرض به خدمت شما اون که در نزد فاعل، در نزد فاعل اون طلب و ارادش اولا و احسنه، اون غرض نیست. یعنی بین دو راهی هستیم، فاعل نگاه میکنه میبینه یک طرف مثلا انجام اصله، اولا و احسنه، واجبه، فعل حسنه، احسنه، بلکه اون طرف که ترک احسنه، اصلحه، اون اولا نیست. کدوم اینجا غرض میشه در نزد مختار حکیم، قادر مختار حکیم؟ اون فعلی که اولا و احسنه، اونی که عقلا فی حد ذاته بهتره و بلکه واجبه، اون میشه اولا و اون میشه غرض. غرض فعزن. خب ببینید این دیگه تمام مطالبی که گفتیم از این عبارت باده. وقتی اصلش احسن شد، خدا با انجام و غرض، یعنی قصد کردن این غرض و انجام این غرض، به یه امر احسنی رسید، بنابراین یه حسنی ها کسب کرد، پس مستکمل شد. فإن الجواد والملك الحق، شما اضافه کنید والغنی، اینو اشتباه کرده ابن سینا، از قلم افتاده، شاید هم تو نسخه افتاده، چون قبلش هر ستا رو مرتب دائم میگفت، ستا صفت رو گفت دائما هم هر ستا رو میگه، اینجا این غنی از قلم افتاده که حالا مورد بحث ما همین غنیه. فإذن الجواد والملك الحق، شما اضافه کنید اشکال نداره، والغنی لا غرض. بله من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، این دوستان همینجوری مرتب دارن زنگ میزنن. لا غرض له، پس بنابراین نمیتونه غرض داشته باشه. چرا دیگه شما از این، حالا اینا رو خواجه توضیح داده در شرح، برای اینکه اگه غرض داشته باشه اون کسب کرده احسن رو و اون مستکمل شده. پس والعالی یعنی خدا، لا غرض له فصافل، پس خدا نمیتونه غرضش این باشه که عرض به خدمت شما یک چیزی به دیگران برسونه، چون اونجا در واقع فعل حسنی یا حسنی یا کسب میکنه و خدا کامل تر میشه. بنابراین فلسفه گاهی هم مثل اراده را که نفی میکنن بعد میگن اسم علم و نظام احسن بذاریم اراده، گاهی هم غرض را نفی میکنن بعد میگن ما میگیم غرض، غرض خدا ذات خداست. این یه شوخیه دیگه، غرض خدا ذات خداست، منظور اینه که ذات خدا اقتضا میکنه به ضروره صادر بشه ازش این افعال، نه اینکه خدا اینو در نظر میگیره و هدفش اینه که به این برسه، اینجوری نه. اما غرضی که ما تو ذهنمونه این نه که لعجل هلفل، اون نه، غایتش خودشه، یعنی ذات، مثل اینکه از آتش به ذات حرارت صادر میشه، خدا هم همینه. تفاوت خدا با آتش اینه که در خدا واسطه علم هست که اسم اون علم هم میذاریم اراده، اینه منظور. و الا غایت، غایتش ذاته، یعنی چی؟ ذات که هست میخواد تحصیل حاصل بشه، ذات میخواد به ذات برسه، تنها معنای درستش که همینم در واقع قصد میکنن با نفی اراده، اینا حرف ابن سینا نیست، اصلش ارسطو گفته، بعد از ارسطو فلوتین رو توضیح داده و در واقع با هم اصولوژی ها منتقل شده به عالم اسلام. این چیزی نیست که حالا مثلا ابن سینا یا فارابی گفته باشه، ارسطوی چند تا استدلال آورده از جمله همین استدلال ها برای رد اراده، و فلوتین هم همینا رو آورده در همون انعات ها که خلاصش هم اصولوژیه، که کتاب محوری در فلسفه مشیا در جهان اسلامی که فلسفه اسلام بر اساس اصولوژی فلسفه اسلامی تولید شد، تأسیس شد. خب عرض به خدمت شما که پس بنابراین خدا نمیتونه، جوابشو گفتیم. خب ببین نقطه مشترک بین فلاسفه و عرفا اینجا اون بحث اراده نیست، چون اشاعره هم اراده رو قبول دارن. نقطه مشترک اینجا بین عبارت ابن سینا رو خوندم، عبارت فخر رازی رو هم خوندم، اون ایشون از این استفاده کرده، همین مطلب. نقطه مشترکشون دوتا چیزه، یکی نفی غرض، یکی هم نفی حسن و قبح ذاتی و عقلی. چون اگر حسن و قبح ذاتی و عقلی باشه، فعل، خوب دقت کنید، فعل فی حد ذاته حسن یا قبیح باشه، یعنی حسن و قبح عقلی، و فاعل غایت و غرضش از فعل رسیدن به اون به اصطلاح حسنی باشه که در فعل هست، یعنی میخواد متصف بشه به اون فعل حسن و مبرا باشه از فعل قبیح، این دوتا نکته رو کنار هم بذارید. افعال خدا معلل به اغرازه و اغراض غرض رو هم بر اساس حسن قبح معنا بکنید، چون که متکلمین اینجوری عمل میکنن دیگه. یعنی تمام افعال خدا، اصلا بحث عدل یعنی چی؟ بحث عدل یعنی که نشون بدیم تمام افعال خدا حسنه و خدا واجب رو ترک نمی کنه و هیچ فعل قبیحی در افعال خدا نیست. یعنی غرض بودن رو و توجیه افعال خدا رو بر این اساس معنا میکنن. لذا بحث معلل بودن و اغراض هم یه بحث مهمیه، یعنی در به عنوان قواعد عدل امامی عدلیه که شامل امامیه و معتزله میشه، این هم یکی از قواعد مهمی که اگر فرصت کردیم این را هم باید یه زمانی جز همین قواعد بحث بکنیم، حالا کی در چه مرحله بعد از این قاعده یا نه فلان، بله بالاخره اینا باید بحث بکنیم. خب پس ما این استدلال رو گفتیم، استدلال درستی نیست. چرا درست نیست؟ چون ما میگیم اولا که اصلا مبنا هم بحث بکنیم که ما هم حسن و قبح قبول داریم هم معلل و اغراض بودن رو قبول داریم. بنا هم بحث بکنیم، میگیم لازم نیست که خدا افعالش معلل به اغراض بود از این غرض چیزی نصیب خدا بشه، چیزی گیر خدا بیاد. بله فعل خدا کاملتر میشه، یعنی خدا افعال هی 100 تا فعل خوب انجام داده بود، حالا شد 101، حالا شد 102 تا، حالا شد 1 میلیارد، حالا شد 100 میلیارد، حالا شد 1000 میلیارد، اما این به ذات چیزی اضافه نمیکنه. این هم که شما فکر کردید به ذات اضافه میکنه، چون تو ذهنتون همیشه قیاسه، یعنی دارید خالق و مخلوق رو با هم قیاس میکنید که انسان وقتی این کار انجام میده ثواب گیرش میاد، روحش کاملتر میشه. اما در خدا هیچ چیزی به ذات الهی اضافه نمیشه، چون خدا غنی مطلقه. بله افعال که مخلوقند اضافه میشن، هی فعل هی فعل هی فعل هی مخلوق اضافه میشه حکم. لذا در روایت هست شما مثلا میبینید افعال خدا تغییر میکنه، هی فعل هی فعل، لا یتغیر الخالق به تغییر المخلوق. این حکمه، اینو نباید سرایت بدید به اون. اینجا ما میگیم لا یتکامل الخالق به تکامل فعلهی فعله المخلوق. این که فعل خدا هی زیاد میشه هی زیاد میشه هی زیاد میشه، تکامل به این معنا که یعنی هی خدا افعال خوب بیشتر و بیشتر انجام میده، این تلازم نداره با اینکه ذات خدا هی کاملتر و کاملتر و کاملتر بشه. این در مورد انسان اینجوریه، اونم بر اساس سنتی که خدا قرار داده. بنابراین اینم اشکالش در واقع اینه و این استدلال به آیه، یعنی استدلال به صفت غنا که در این آیه حالا اومده بود، اینو میتونستن حالا اشاعره به صفت غنا هم استدلال بکنن، شاید هم کردن حالا ما و برای رد اصله، ولی اگر هم میکردن همین میشود که همین میشود. یعنی چه شما صفت غنا رو از آیه قرآن استناد بکنید که بشه دلیل نقلی که امروز اینجوری شد، این دلیل دوم اینجوری شد، چه اصلا روایت رو بذارید کنار، بگید که یکی از صفات خدا غنیه که ما دلیل عقلی هم داریم بر صفت غنا، اون با اصلح بودن نمیسازه. ما هم جواب دادیم که میسازه. بنابراین ما اگرچه طرفدار رد قاعده اصلحیم، اما این دلیل اشاعره بر رد قاعده اصلح که دلیل فلاسفه هم هست در واقع، بر رد اصلح کلامی یعنی اصلح حسن و قبحی، یعنی رد حسن و قبح در واقع و رد غرضی که غرض همون متناسب با بحث حسن و قبحه، این دلیل درستی نیست. خب اگر سوالی ندارید بریم سراغ دلیل. چقدر طول کشید این دلیل؟ بله البته شما میخوره دیر اومدید، ما هم میخوره دیرتر شروع کردیم. اگر سوالی هست بفرمایید. نزدیک اذانم شدید، نمیدونم وارد دلیل دوم بشیم یا نشیم. به نظرم ترسم این دلیل دوم شهید بشه و بخوریم اذان. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. اگر سوالی مطلبی هست دوستان بفرمایند، پس فعلا دلیل دوم نقلی رو بیان کردیم. دلایل بعدی خیلی بحث نداره، این چون مباحث فلسفی داشت من مجبور بودم حرف ابن سینا رو بیارم و به اصطلاح بحث بکنیم، طول کشید و الا بقیه دلایل نقلی شاید هر کدوم یه رو 20 دقیقه بیشتر وقت نخواد. انشاءالله جلسه بعد چند تا دلیل نقلی رو، 6 تا دلیل نقلی پیدا شده و حالا دو تاشو گفتیم، 4 تا دیگه مونده، شاید جلسه بعد 4 تاش هم بگیم، شاید هم 3 تاش، 2 3 تاش بگیم، بقیه‌اش یکیش هم بمونه مثلا جلسه بعد. بعد قول به تفصیل و قول به توقف رو مطرح می‌کنیم و بعد قول فلاسفه رو، اصلاح فلسفی رو. ببینید میشه در واقع این دو تا چیز همزمان داره رد میکنه این. منتها ابن سینا، یعنی دو تا چیز چیه؟ یکی غرض، یکی حسن قب. دو تاشو ابن سینا با هم داره. منتها هدفش هیچ کدوم از اینا نیست. هدفش در اون نمط ششم هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه اراده است. منتها اراده رو میخواد رد بکنه، میگه اراده معطوف به غایت. غایت رو میخواد رد کنه، توش حسن قب. این غایت برای خدا انجام کار حسنه دیگه. لذا به یک معنا تو این استدلال ستاش با هم رد میشه، اگه درست باشه استدلال، که ما درست نمیدونیم. یکی اراده یا فاعلیت بل اراده، یکی معلل بودن افعال به اغراض، و یکی هم حسن قب عقلی. حالا اینکه مستقلن در بحث حسن قب استدلال کردن یا نکردن، اینا ما دو سه سال پیش بحث کردیم، کتاب هم شده، باید مراجعه کنیم ببینیم که به این استدلال شده یا نشده. ولی به تنهایی برای رد حسن قب نیست، یعنی با زمینه بکنید بحث غایت رو. غایت و حسن قب با هم در واقع این استدلال رو تشکیل میده. ولی خب معمولا امامیه و معتزله که این ستا رو، هر سه رو یه بسته است، یه پکیج به قول معروف، یک مثلا بسته اعتقادیه، اراده غرض غایت، نه ببخشید من اشتباه میگم، غرض اراده غرض حسن قب عقلی، این سه بسته است و فلاسفه این ستا رو قبول ندارن، امامی و معتزله این ستا رو عدلی قبول دارن، اشاعره از این ستا اراده رو قبول دارن، اون یک تکلفاتی کردن که چجوری میشم، یعنی اراده رو قبول دارن ولی حسن قب و غرض رو قبول ندارن، یعنی اراده رو رهای از اون برم اراده رو ازلی میدونم، مثل فلاسفه که به علم برمیگردن، به علم ازلیه. یعنی اراده در اشاعره همچنان زنده است ولی خیلی ضعیفه، مردنی شده. اراده‌ای که یک طرفش بحث غرض، اراده معطوفه به غرض، از یک طرف معطوفه به حسن قبه، از یک طرف اراده حادثه، عرض به خدمت شما، اینا این سه جنبه اراده تضعیف شده، یه اراده خاصی مونده، یه شبیه اراده فلسفیه، ولی اراده فلسفی علمه، ولی اشاعره اراده رو علم نمیدونن، جدا میدونن دیگه. اون هفت تا صفت، یکیش اراده است، یکیش علمه، علم و اراده دوتا. خب انشالله موفق و معید باشید دیگه، به اذان نزدیک شدیم. اگر سوالی دارید البته بفرمایید.